رحم کند و صاحبمون رو به ما برساند
انشاءالله. خیلی نون و سپاسگزارم. بلغ العلا به کمالهی، کشف الدجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی. در پناه خدا باشید. فردا انشاءالله با حضور آجای نظافت خدمتون میرسیم و به شما سلام خواهیم کرد. خیلی ممنونم آجای نظافت.
علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. حدود 45 دقیقه با برنامه سمت خدا همراه بودیم با موضوع آسیب‌های غفلت، که انشالله این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده رادیو معرف قرار گرفته باشه و تشکر میکنیم از همکارانمون در تهیه و تولید این برنامه. ساعت 23:01 است و اجازه میخوام که در این فرصت مناسب فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتون عرض بکنم. بعد از اعلام پرسمان اعتقادی پخش میشه، ساعت 23:55 کلام امام و پس از اون سرود ملی کشورمون پخش خواهد شد و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 جنگ شبانه رادیو معرف عنوان شبستان پخش میشه با موضوع شاخصه های تمدن اسلامی. ساعت 1 بامداد برنامه خلوت انس رو انشالله خواهیم شنید با قرائت دعای جوشن صغیر با نوای جناب آقای بکائی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. سخنرانی حجت الاسلام رضایی تهرانی رو در برنامه بربال سخن ساعت 1:40 خواهیم شنید با بیان چند شاخص تربیتی سبک زندگی نبوی. علاقمندان مباحث تاریخی زلال تاریخ رو 2-10 میشنوند، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با کارشناسی جناب حجت الاسلام دکتر جباری. 2:40 پارسایان رو میشنوید و 2:50 برای ایران، برنامه‌ای که ویژه شعار سال تهیه شد از طرف شبکه رادیوی معرف که تقدیمتون خواهد شد. 3:10 شرح خطبه های نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی میشنویم در برنامه منشور امیر و پس از اون زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. 3:45 پخش مناجات داریم در برنامه آوای ملکوت و ساعت 16:00 برنامه جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی است توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و ساعت 16:10 با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معارف در کنارتون خواهیم بود و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 16:34. بعد از اذان دعا و نیایش دعای عهد امام زمان علیه السلام رو زمزمه میکنیم و تجدید عهدی با مولامون خواهیم داشت و ساعت 5:00 دوستداران دروس حوزوی میتونن برنامه فقه آل محمد رو بشنون، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. 5:30 مکارم خوبان مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی پخش خواهد شد و 5:50 در انتهای برنامه های این بخش تشرف رو میشنویم عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام. انشالله که مجموع برنامه های این بخش مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو معرف قرار بگیره.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران،
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران.
پاینده باد ایران و درود به شما ملت بزرگوار این سرزمین اهل بیتی. خیلی ممنون که رادیو معرف را همراهی می‌فرمایید. در کنار شما هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبلی طاعات و عبادات تلاشه که در جهت تفقه در دین انجام دادن. آقا سید الشهدا سلام الله علیه فرمودن دراست العلم لقاح المعرفه، تحصیل دانش و گفتگو و مذاکره علم باعث میشه معرفت انسان بارور بشه و معرفت انسان زیاد بشه. خب معرفت هم که میشه همه کار همه چیز انسان، چراغیست که انسان رو به مقصد میرسونه و مخصوصا در بین معرفت ها معرفت الله سبحانه. آمین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، از همه معرفت ها بالاتر و بالاتر. انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت معرفت باشد
انشالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته ادامه بحث منابع علم انبیا و سرچشمه علم انبیا که جناب استاد پیشتر درباره وحی، ارتباط با عالم غیب و سیر در آفاق توضیح داده بودند، در برنامه پیش مورد چهارم یعنی تایید به وسیله روح القدس و عقل کامل و زلال پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و نیز مورد ششم علم الوراثه و توارث علمی که انبیاء الهی دارند توضیحاتی دادند. ادامه بحث در خدمت شما استاد هستیم، بفرمایید.
بله، مطلب دیگه که راجع به علم پیامبران باید مطرح بکنیم بحث اینه که آیا پیامبران علم غیب داشتن یا نداشتن. این مسئله که علم انبیا، این شاخه از علم انبیا که علم غیب باشه، خب سوال بسیار مهمی است. اگر بگیم علم غیب داشتن، جوابش اینه که خب کم و کیفش چگونه هست، ضمنی که خب آیات در قرآن داریم که علم غیب را از غیر خدا نفی میکنه. اگر بگیم نداشتن، خب این خلاف وجدان هست و خب کسی که راه رو بلد نیست، از آینده خبر نداره که چی هست، که نمیتونه مردم رو هدایت کنم. یه پرسش هست، پرسش دوم که همین که کم و کیف علم پیامبران چگونه هست، کم و کیف علم غیب پیامبران چگونه هست. خب این نیاز بحثای مفصل و پیچیده تر است که از ورود دوم بحث خودداری میکنه. نسبت پرسش اول، خب نظر ما یه نظر پیروان اهل بیت مثبته، یعنی پیامبران به اذن الله میتونن دارای علم غیب باشن. این مطلب نه نظر عقل محاله که بعضی از انسان ها جمله پیامبران از غیب آگاه باشن. چرا محال نیست؟ چون از نظر عقل آیا خدا میتواند علومی رو که علم غیب حساب میشه در اختیار پیامبرانش یا هر کس خودش میخواد قرار بده؟ عقل میگه بره، قدرت خدا که حد نداره. امام جواد علیه السلام کنار دجله ایستاده بود، یکی از اون کسانی که حالا نسبت به امامت ائمه علیهم السلام اشکال داشتن، اومد خدمت امام گفت که اینکه میگن شما علم غیب دارید، شما علم چنین چنان دارید، میدونید چه وزن این آب دجله چقدره؟ تعداد قطراتش مثلا چند تاست؟ امام جواد فرمود که اگر این علم خدا بخواد بیه پشه بده میتونه یا نمیتونه؟ خب بله، خدا که قدرتش حد نداره.
نه.
امام فرمود خب من از پشه و بالاتر از پشه بالاترم، خدا خواستش این علم ما بده. پس نظر عقلی این مشکلی نیست، یعنی استحاله عقلی نداره که این ممکن نیست. از نظر آیات و روایات هم نه، جوری نیست که بگیم که پیامبران و بعضی از انسان ها نتونن علم غیب داشته باشن. آیات قرآن درباره علم غیب دو دسته میشن. دستی از آیات علم غیب رو از غیر خدا نفی میکنن که نسبتا فراوان هم هست، و دست دیگر هم بر این دلالت دارن که افرادی غیر از خدا هم میتونن علم غیب رو داشته باشن، از جمله پیامبران میتونن به اذن خدا واجد این علم باشن. منظور از غیب، حالا البته غیب و شهود نسبیه، منظور ما از غیب اینه که علومی که از طریق عادی به دست نمیاد، ولی انسان بخواد بره دنبالش مدت هم تأثیر کنه به دست نمیاد. مثلا علمی که انسان بخواد فرشته ها رو بشناسه، هزار سال هم که بخواد تحصیل کنه نمیتونه، چون قابل مشاهده نیستن نیست. از طرق مختلف نمیشه شناخت. وقت علم غیب هم نسبیست. حالا اون که ما میگیم همون مطلق علم غیب، اینه که حالا آیا علم غیبی که انسانهای عادی نمیتونن بهش برسن رو خدا ممکنه بعضی از اولیاش بده؟ پاسخ مثبته. بنابراین به اذن خدا میتونن داشته باشن. آیات 26 و 27 سوره مبارکه جن داریم که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. تنها خداوند به غیب عالمه و هیچ کس رو بر اسرار غیبش آگاه نمی کنه مگر رسولانی که اونها رو برگزیده و مورد رضای او هستن. پس اونها رو خداوند میتونه علم غیب بهشون بده.
استثناء شد.
در برخی از آیات هم پس از نقل سرگذشت پیامبران و امتهای گذشته که از طریق عادی قابل مطالعه نبود، در اختیار بشر نبود، میفرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، آل عمران آیه 44. این از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی کردیم و در واقع تو نمیدونستی ولی هیچ کس نمیتونست بدونه. این که مثلا فرض کنید که چطور قرعه کشی کردن که حضرت مریم رو به کی واگذار بکنن؟
بله،
کسی اونجا نبوده، تو تاریخ هم که نیست. پس اینکه قرآن ذکر میکنه معلومه که اینها علم غیبه. در واقع آگاهی از غیب به صورت مستقل و به ذات در پیامبران نیست. این رو قرآن از پیامبران نفی میکنه، نه علم غیب رو به طور مطلق و کلی و نه جزئیاتش رو مستقلن و به ذات از پیامبر نفت میده. بنابراین علم غیب به ذات خاص خدای متعال هست و بقیه از انسان ها که حالا تو علم غیب ائمه علیهم السلام هم میرسیم انشاءالله، اونجا حتی ما نمونه هایی رو هم ذکر میکنیم. حالا دوستان اگه خواستن مطالعه کنن کتاب اثبات الهدا رو ببینن، اثبات الهدا مرحوم شیخ
حرامل
رو ببینن، اونجا نمونه های فراوانی نقل کرده.
بله.
پس خدای متعال به ذات عالم به غیب هست، اما برخی از انسان ها از جمله پیامبران هم میتونن به اجازه خدا به اذن خدا از برخی علوم غیبی آگاه بشن. علاوه بر آیات قرآن که عرض کردم، شاید 10 دست از آیات قرآن علم غیب رو برای پیامبران ثابت میکنن. طبیعت رهبری عالم هم آگاهی مخصوصی رو میطلبد که بتونه راه رو آینده رو ببینه. اونه که مردم دیگران نمیتونن ببینن او علم داشته باشه، وگرنه دیگه اگه مثل بقیه مردم باشه که دیگه چه امتیازی داره. در روایات هم خبرهای غیبی فراوان از پیامبران و ائمه نقل شده که مجموع اونها برای اثبات اصل مطلب ما فوق حد تواتره. حالا در خلال بحثا شاید برخی از اون روایات رو هم نقل کردیم.
بله، بسیار خوب، متشکر استاد. این که علم غیب پیامبر اکرم فوق علم غیب تمام انبیا هستش هم مطلب قابل اثباتی هستش.
بله، چون اینجا دیگه جای نقله، اینجا دیگه جای عقل اینها نیست. جای نقله و در نقلها داریم که اون چی همه پیامبران میدونستن، همه نزد پیامبر اسلام هست و چیزهای هم پیامبر اسلام میدونه دیگران نمیدونستن. پس علم غیب پیامبر موافق علم غیب همه پیامبران.
بله، بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. انشاءالله ادامه بحث در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از آی اندازم سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هست. اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
با سلام، سوالی برای برنامه پرسمان اعتقادی داشتم. من یه سالی هست نابینا شدم ولی یه آیه یا روایتی شنیدم که در قیامت خداوند کسانی رو کور محشور میکنه. میخواستم بپرسم آیا کسایی که در این دنیا نابینا هستن در اون دنیا هم امکان اینو داره که نابینا محشور شن، یا نه کاملا بینا محشور میشم. ممنون میشم که استاد محمدی پاسخ جواب منو به من بدن. خدا نگهدارتون.
سلام بر شما خواهر شنونده و گرامی. جناب استاد، این خواهر بود و یوار روشندل هستن، من سوالشان شنیدیم، بفهمید.
اولا آیه که امکان پی حاضر اما و فی الاخرت اما و عضل سبیلا، اون کوری کوری مادی و بدنی و جسمانی نیست.
بله.
چون یه وقت انسان چشم دارد اما بینایی نداره، بصیرت نداره، گوش داره اما شنوایی نداره، عقل داره اما تعقل نداره. این آیات قرآن تر این باره زیاد هست. لقد زرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. از این دست آیات ما زیاد داریم که کسانی در دنیا بینا هستن اما بینش ندارن، اینا در آخرت کور محشور میشن.
بله.
کسانی که اینجا چشم حقیقت بینشون بسته هست، گرچه چشمای قوی دارن، از چشمای عقاب هم چشمشون قوی تره، اونجا کورن. و کسانی که اینجا نابینا هستن به طور مطلق همشون اونجا بینا هستن. نکته دومه، چرا؟ چون نابینایی مال این بدن ناسوتی عنصری خاکی طبیعی است. این بدن نابیناست. ایشون وقتی که تو عالم رؤیا خواب میبینن، اونجا که نابینا نیست، اونجا با اون چشم میبینه، اون چشم برزخی. مال این چشمه، این چشم خاکی، بله تو دنیا نابیناست، اما تو عالم برزخ و بعدش تو قیامت معیار این جسم نیست، جسم دیگری است. اون جسم اگر حقیقت رو قبول داشته اونجا بیناست، اونم چی بینایی. اگر اینجا دلش نورانی بوده، این نور ایمان اونجا جلوشو جلو راهش رو روشن میکنه، در حالی که اونایی که در دنیا بینا بودن اونجا کورن، چون این نور رو ندارن. به مؤمنین میگن که صبر کنین که ما از نور شما استفاده بکنیم، چون خودشون نور ندارن. بهشون میگن که برگردید فلتمس نورا، برگردید به دنیا، از اونجا نور بیارید، اینجا جای نور گرفتن نیست. بنابراین اونهایی که در دنیا نابینا بودن، این نابینایی مال این بدنه.
بله.
بدنهای دیگه این عیب ها رو نداره. تا حالا عیب که این نقص، حالا باید بگیم این نقص و این کمبود رو ندارن. و از اون طرف اونهایی که اینجا بینا بودن، چه بسا اونجا نابینا باشن. کسی که از یاد خدا غفلت کرده، من عرض ان ذکرنی فین له معیشتا زکا، جد داره که
محشر رو یوم القیامت
اعما، بعد میگه که لما حشردنی اعما بعد کنت بصیرا، چرا منو کور محشر رو، من چشم داشتم. میگه نه، تو یاد خدا رو فراموش کردی، نابینا شدی. بنابراین به خواهر محترم عرض بکنیم که نه، اینجوری نیست. مطلب دوم این که خود این حالت و این آلام و رنج هایی که شون از این حس تحمل میکنن، عوض های غیر قابل تصوری داره. این خداوند عوضهایی بهشون میده که قابل تصور نیست. و نقطه بعد این که خب حسابیشون با حساب دیگران خیلی فرق میکنه. ابی بصیر اومد تو مسجد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که نشانه امامت چیه؟ فرمود مرده رو زنده میکنه، نابینا رو بینا میکنه الی آخر. گفت حالا من نابینا بودم واسه، گفت حالا من اصلا منو بینا کن. آقا مثلا دست به سرشون کشید یا چیزی گفت، بینا شد، زمین و آسمان و جمعیت همه رو دید. امام باقر علیه السلام بهش فرمود که دوست داری بینا باش، اما همه حسابهای بر دیگران هست بر تو هم باشه. نمیخوای برگرد حالت قبلی، بی حساب میری بهش، حساب اینها از تو گرفته نمیشه. عرض کرد آقا جان برم گردم به هم حالت اول که نابینا باشم که. بنابراین حسابشون با هم فرق میکنه. عوضهای خداوند به این افراد خواهد داد که همه در قیامت آرزو میکنن کاش جای اینها بودن، اون عوضها رو اونجا دریافت کنن. اینه که نباید نگران بود. ضمن این که مهم اینه که دل انسان روشن باشه و شما استعدادهایی دارید که بیناها ندارن. ما بارها بارها دیدیم که افرادی که روشن دل هستن و افرادی که نابینا هستن، در خیلی از زمین ها استعدادشون از خیلی از انسان بینا بیشتره، چون خود به خود استعداد از اونجا بروز میکنه. و به هر حال نه خواهر نگران نباشن، فقط مال دنیاست این نابینایی و در آخرت بینا هستن، هم چه بینایی.
بله، همونجوری که فهمیدی استاد، غالبا اون چیزی که تجربه هستش حداقل در جامعه ما روشندلان افراد سلیم و نفس و نگاه های نافذی هستن واقعا،
هم فکرشون هم کارها مثلا در هنرها در رشته های مختلف، اون استعدادی که دارن. یه نابینه بود مثلا مسجد ما میامد و از خونش تا مسجد را زیاد بود، حتی در مسجد اشتباه نمی کرد مثلا از در مسجد رد شه، دقیقا هم دم در مسجد دست به دیوار میذاشت میاد داخل. این استعدادها را زنده ها ندارن، اگه ما چشمانو ببندن بیناها ندارن، چشمانو ببندن بگه مثلا برو تو مسجد، اگر صد متر راه باشه نمیتونیم پیدا کنیم، یا چند بار زمین میخوریم به در دیوار خودمون میزنیم. اون استعدادهای خاصی که البته طبیعی هم هست، وقتی که این استعداد نیست استعدادهای دیگه بیشتر شکوفا میشه و بروز پیدا میکنه.
متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این خواهر شنونده، از اینکه تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 شماره پیامک برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. شما عزیزان میتونید به 30162 نظرتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی، پیشنهادی، انتقادی، اگر نکته‌ای به ذهن مبارک میرسه حتما بفرمایید و ارسال کنید. از طریق سامانه پیامکی شنونده‌ای با شماره 0910-5268 سوالی ارسال کردن و پرسیدن: اگر خدا روزی هر کس را تضمین کرده است، پس چرا این همه گرسنه و بی خانمان در دنیا وجود دارد؟ بفرمایید.
چند نکته هست. نکته اول این که خب روزی اینها رو یه عده دیگه به ناحق از اونها گرفتن. روزی آفریقایی رو اروپایی و آمریکایی غصب کردن، به زور از اونها گرفتن، با لطایف الحیل و با استثمار روزی اونها رو گرفتن و اونها رو محروم کردن از اون روزی که خدا باشون مقدر کرده بود. چون به هر اون چی که در دنیا هست همش محدوده، و من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. چی که نازل شده به اندازه معلوم هست. این کاخهایی که برافراشته میشه طبیعی است که به دنبالش کوخ‌ها خواهد بود. اینا که برای اینکه اون اغراض اقتصادیشون تامین بشه کشتی گندم رو می‌ریزن توی دریا، نتیجهش میاد گرسنه نمیمونن. در واقع سهم غذای اونها ریختن تو دریا یا از بین بردن. کسانی که هزینه مثلا حیوانات خانگیشون بنزه چند تا خانوار هست، اینها چه بخوان چه نخوان اون خانوارها رو محروم کردن از اون روزی که خدا براشون مقدر کرده. یک جهت، که این جهت مهمیست. جهت دوم این که خب گاهی ممکنه خود اون کسانی که وضع نامناسبی دارن، فقر و فلاکت دارن، خاطر کوتاهی خودشونه، حقشون رو استیفا نکردن، حقشون رو نگرفتن، کار نکردن، تلاش نکردن، عقل معاش رو کار نگرفتن، و اینم خودش یک فصلی است که بله خداوند روزی مقدر کرده، اما گفته که باید برید دنبالش. لیس للانسان الا ما سعا. چون نیست که خداوند تا روزی مقدر کرده بخواد تو دهن انسان هم بذاره، حتی جویدن رو هم به خود انسان حول نکنه. نه، خداوند حضرت مریم رو همه چیز رو براش فراهم کرده، درخت نخله خشک بارور شده و رطب تر و تازه بار داده، از زیر پا چشمه جاری شده زلال، ولی خدا دیگه نمیریزه پیشش، میگه با خود زیره که بجرد نخله خود باید بگی تکون بدی، باید بگی تکون بدی تا خود ما بیفته جلو مثلا استفاده بکنی. خب خدا میتونست که توی ظرف آمادهی اون رطبها رو برای حضرت مریم بیاره، دیگه این کارو نکرده، میگه خودت تکون بده، رطب میریزه و استفاده بکن. گاهی ممکنه که این حوزی الیکه رو ما انجام ندیم، همیشه خدا مقدر کرده ولی این قدم رو بر نداریم، خب طبیعتا اینجوری میشه. نکته سوم این که حالا از گرسنگی مرده باشن خودش قابل بحثه، بله ممکنه دچار سوء تغذیه بشن ممکنه که، اما از این که مثلا حتی انقدر گرسنه بماند که بمیرد، نمیدونم پیدا میشه تو دنیا کسی مثلا گروهی که دچار سوء تغذیه میشن بیمار